أقبض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الثامن المقايسة وهي الداخلة بين مفضول سابق وفاضل لاحق نحو فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. بحث در معانی حرف جر فی بود. هفت معنا رو عرض کردیم، اما معنای هشتم، معنای هشتم ایشان می‌فرمایند مقایسه یعنی نسبت سنجی. گاهی حرف جر فی برای بیان مقایسه و نسبت سنجی میاد، که در عبارت ایشان اینطور بیان شده است که معمولا مقایسه، اتشون تعبیر معمولا هم نمی کنن، همین معمولا باید می بود در عبارت، خب نیامده. ایشان می فرماین این مقایسه بین مفضول سابق و فاضل لاحق هست، یعنی اون چه که متکلم قصد بیان داره نسبت سنجی بین امر مرجوحی است که در قبل ذکر شده و امر راجحی که در بعد ذکر شده. البته بعضی از ادبا این گونه استعمال رو تعبیر به قالب میکنن و میفرماین که ولا مانع من العکس احیانا، عکسش هم ممکنه، ممکن است که سابق فاضل باشد لاحق مفضول باشه. عبارت رو اعاده کنن، مثال رو عبارت ترجمه میکنیم. الثامن المقایسه و هی الداخلت بین مفضول سابق و فاضل لاحق. معنای هشتم مقایسه و نسبت سنجی است و هی، و این فی در معنای مقایسه داخل شونده است بین مفضول و مرجوح سابق و فاضل لاحق، بین این دو قرار میگیره، میخواد بیان نسبت سنجی بین این دو بکنه و در نتیجه چه بگوید؟ بله، بگوید که لاحق راجح هست نسبت به سابق، فاضل راجح هست نسبت به مفضول. نحو فما متاع الحیات دنیا فی آخرت الا قلیل، نمی باشد کالا و نعمتهای دنیوی، دوستان ترجمه کنن، فی آخرت یعنی در مقایسه با آخرت، نسبت به آخرت در مقایسه با آخرت، مگر چیز اندک و بسیار کمی. نمیخواد بگه متاع حیات دنیا در آخرت قلیله، خب این که معنا نداره. یعنی چه متاع حیات دنیا در آخرت قلیله؟ مگر اینکه مثلا بگیم شبیه متاع حیات دنیا در آخرت قلیله، این معنا پیدا میکنه، اما مراد آیه شریفه نیست. متاع حیات دنیا، خب متاع حیات دنیا است، در آخرت نیست. لذا فی در اینجا معنای ظرفیت نداره، نمیخواد بگه متاع حیات دنیا ظرفش آخرته، صورت اندک و قلیل، نه، اینجا نسبت سنجی میخواد بکنه. فل آخره یعنی در مقایسه با آخرت، نسبت به آخرت و متاع اخروی که عرض کردیم ایشان میفرمایند بین مفضول سابق و فاضل لاحق. اما بعضی بعد از بیان این مطلب تعبیر دارن که ولا مانع من العکس احیانا. معنای نهم که می توانیم نهم و دهم رو به خاطر بحث شباهتی که دارن با هم مطرح بکنیم. معنای نهم و دهم زیادت فی هست، که در معنای نهم این زیادت، زیادت معوضه هست. بذارشون معنای نهم رو تعبیر میکنن به تعویض. یعنی 30 زائد واقع می شود، این زیادت عوض از یک 30 محذوفه. خب داشتن دوستان قبلا شبیه به این رو یا نداشتن؟ داشتن دیگه. عرض به خدمت شما بحثش رو دوستان ظاهرا در علا بود دیگه، درسته؟ در علا، علا منیت اون براتون در اون شعر توضیح داد ایشون. خب علا ای حال مثال میزنن ایشان به مثل این مورد، و ربط فی من رغب تر، خب ضرب تو فی من رغبته یعنی چه؟ ضرب درسته با فی متعدی ممکنه بشه، اما متعدی می شود با فی در مکان یا زمان ضرب، اما من رغبته نه مکان ضرب است نه می توانید بگید ضرب تو فی دا، ضرب تو فی یوم الجمعه، اما ضرب تو فی من رغبته یعنی چه؟ این در حقیقت چه بودن؟ ضرب تو من رغب تفیه، میدونید ماده رغب رغبه اگر با فی متعدی بشه معنای تمایل داشتن دیگه. خب یعنی زدم کسی را که تو او را دوست می‌داشتی، تو به او متمایل بودی. بعد فی در ناحیه عرض به خدمتتون مثال اصلی یا مثال دوم حذف شده است، عوض از این فی محذوف بر سر عرض به خدمت شما مفعولون به ضرب فی آمده، که قبلا هم اگر دوستان دقت میکردن معمولا این موارد اون زائده معوده بر سر موصول میاد دیگه، بر سر موصول میاد در علای تصمیم مثال میزنن به همین صورت بود. جهتش رو که آقایان توضیح دادن این هست، حالا دوستان دقت میکنن دیگه، گفتن رقبه هم با فی متعدی می شود و هم با ان. خب می دارید معنای این دو مورد هم ضد همه. گفتن اگر فی حذف بشود خب رقبه معلوم نمی شه معناش چیه. ما برای این که معلوم بشود مراد از این معنای رقبه چه هست، میایم یک فی زائد قرار می دیم بر سر مثلا موصول، تا این نشانه ای باشد، چون عوض از فیه محذوفه دیگه، نشانه ای باشد بر این که اینجا رغبت معنای تمایل و معنای اعراض و عدم تمایل نیست. انا ایحال این مثال می شود برای زیادت معوضه در فی. جناب ابن مالک تنها کسی است که این معنا رو برای سی قائل شده و دلیلش هم قیاس بر شعر 151 هست، که دوستان اجازه بدن ما بخوانیم تا ببینیم فیه نظر جناب ابن هشام چی میخواد بگیم. اتاس و التعویز، اینا رو شون دوستان آشنا هستن، خیلی جای معطلی نداره دیگه. و هی از زائدت و عوضن من اخرا محل، معنای نهم تعویض هست، و هی این فی از زائدت و زائده هست به عنوان عوض از اخرى، یعنی از یک فی دیگر که محذوف شده، که قول که ضربت فی من رغبت که اصله ضربت من رغبت فیه، اصلش این گونه بوده فی در رغبت فیه حذف شده و عوض از این فی بر سر موصول زائد واقع شده است. حتی اون ضمیر فی هم که دوستان میبینن حذف شده اشکال نداره دیگه، جهتش اینه که اگر فی بخواد حذف بشود و ما این ماده رو استعمال بکنیم طبیعتا باید بگیم فی من رقب تهو، فی من رقب تهو. خب میدانید چنین ضمیری در صله جایز حذفه. اجازه ابن مالکن وحده، جایز دانسته است این معنای تعویض را جناب ابن مالک به تنهایی. بالقیاس على نحو قوله ولا یعاتی که فیما ناب من حدث الا اخو ثقت فندر به من تسق، قیاس کرده است به خاطر قیاس کردن بر مثل قول شاعر که دوستان این شعر رو قبلا داشتن که در اونجا میگفتیم فنظر به من تثقو، اصلش بوده از فنظر من تثقو به، بعد به زم حرف جر با در صله حذف شده است، بر سر موصول عوض از اون محذوف زائد واقع شده. ایشان میفرماید علی حمله علی ظاهره و فیه نظرون، بنابر حمل کردن بر ظاهر این قول شاعر که ایشان میفرماید و فیه نظر. خب فیه نظر چی میخواد بگه؟ این فیه نظر، بذار من کامل بکنم، فرمایشتون درسته اما تکمیلش بکنم. این فیه نظر اولا باید ببینیم ضمیر فیه به چی میخوره، در چی نظره. بله در این یک احتمال فیه رو بزنیم به این قیاس، نگفت بر قیاس علا نهم قول شاعر، یعنی این قیاس قیاس مشکل داریست. این یه احتمال، اولا اشکال روشن بشه تا یعنی کلی اشکال تا توضیح بدیم دیگه. خب احتمال دیگر هم هست یا نیست دیگه؟ بله، حتی زائده معوضه بودن بزنید به قول ابن مالک دیگه، به جواز ابن مالک. فیه نظر یعنی در قول ابن مالک نظر است، در قول ابن مالک نظر است. علی حال فیه نظر ایشان ممکنه بدیه نظر یکی از این دو مورد باشه. اولا اگر بخواد قیاس بر این شعر بکنه، دوستان میدانن شعر محدوده استدلالی که انسان میتوانه نسبت به اون انجام بدهد اضطرار و عدم قیاس با یک شعر، انسان قیاس رو ثابت نمیتوانه بکنه، چون شما عرض خدمت شما مثال به نثر هم زدید دیگه، ضربت و فی من رقبت، لذا با شعر اثبات کردن یک مطلب مشکل هست، اثبات کردن یک مطلب مشکل هست. ثانیاً در خود این شعر دوستان خاطرشون هست ما اونجا چند احتمال دادیم؟ سه احتمال دادیم، خود جناب ابن هشام اونجا مطرح کردن سه احتمال و سه قول وجود داشت از جهت ترکیبی. خب چیزی که خودش از جهت ترکیبی محل بحثه و طبق یکی از نظرها میشد فی عرض خدمتون بابا زائده معبده، از جهت ترکیبی خود شعر محل بحث بود، لذا استدلال جناب ابن مالک به این شعر مشکل دار هست. پس قول ابن مالک با توجه به این بیان دوچار خدش دیگه. من اون دو سه احتمال رو تکرار نمی کنم، خود عزیزان عرض خدمت شما مراجعه می کنن. لذا ایشون که میگه علا حملهی علا ظاهره، یعنی همین احتمالی که مثلا ایشون ظاهر دانسته با زائده معوضه باشد در این شعر، و الا احتمالات دیگری هم وجود داره. خب ما هم میگیم فیه نظر اشکال داره، چرا حمل میکنه در این احتمال؟ اولا که میگه این احتمال ظاهر هست، بالاخره احتمالات ثلاثه اقوال ثلاثه وجود داشت. العاشر التوکید، معنای دهم تأکید هست که باز همون معنای زائده است، البته زائده غیر معوضه که جناب فارسی در ضرورت این معنا رو جایز دانسته که متأخرین هم بعضن مثل جناب عباس حسن قول به سماع رو راجح میدونن و بعضی در نثر و حتی آیه قرآن هم زیادت فی رو به نحو غیر معوضه جایز دونستن. العاشر التوکید و هی از زائدت و لغیر تعویض اجازه الفارسی فی الضروره، معنای دهم تأکید است و هی این فی در معنای تأکید زائده برای تعویض، عوض از چیزی هم نمیاد، جایز دانسته این معنای تأکید را جناب فارسی در ضرورت شعری و ان شده انا ابو سعد اذا اللیل دجا یخال فی سواده یرن دجا اذا شرطیه هست طبیعتا اللیل طبق مبنای مشهور فاعل محذوف است که یفسره مذکور مثل اذا السماء انشقت دجا به معنای ازلمه هست ازلمه یعنی چه؟ این تاریک شدن دجا این تاریک شد تاریک شد یرندج پوست سیاه ترجمه را اینات می فرمان عزیزان من ابو سعد هستم که هر زمان شب تاریک شود یخال فی سوادهی یرندجا گمان می رود سیاهی او همچون سیاهی پوست سیاه من ابو سعد هستم که هر زمان شب تاریک شود گمان می رود سیاهی او همچون سیاهی پوست سیاه. خب معنا که روشنه، اما مراد شاعر رو آنگرفی دقت می کنند. حالا تو مباحثه شاهد در این است که فی زائد واقع شده. دلیل زیادت فی چه هست؟ دوستان کمک کنن. یخالو از افعال دو مفعولی است دیگه. یخالو مفعول بلا واسطه میپذیره و سواد مفعول اول، یرندج مفعول دوم. از وجه نداره که برتر سواد فی بیاد. مفعول بلا واسطه میپذیرد، لذا وجود فی ضرورتی نداره. خب حتی بعضی خواستن این شعر رو توجیه بکنن، حلش بکنن از باب تجرید، که دوستان فل جمله آشنا هستن، خواستن بگن اینجا از باب تجرید است، هم دقت میکنن هم مراجعه اگر نیاز بود. و اجازه بعضهم فی قوله تعالی، یعنی بعضی نه در ضرورت بلکه در نصر و قرآن جایز دانستن. بخوانن عزیزان آیه رو. بله وقا چی داری تو عبارتتون؟ بله این قالو ظاهرا غلط باشه، چون ما در قرآن شریف فقط یک آیه به این سیاق داریم، اونم مفرده. حالا نه اینکه حالا آدرسی که اینا دادن متوجه بکنیم، هود 41 در مجموع قرآن آیه به این سیاق نداره. اگر جای دیگری داشتیم ما آدرس رو عوض میکردیم. در هیچ جای قرآن به این سیاق نداریم، فقط یک جا داریم، اون هم به سیاق مفرد. و قالر بخوانید شما که کم و زیاد نشه دارید قرآن رو نگاه میکنید. بله فقط صیغه قالو باید قاله بشه دیگه، تفاوت دیگه نمی کنه. پس قالر کبو فیها، که در اینجا عرض خدمت شما ماده رکبه، چون متعدی بلاواسطه حرف جر قرار میگیره متعدی به نفسه، طبیعتاً وجود فی در اینجا زائد خواهد بود. نوح علیه السلام گفت که سوار شوید کشتی را. کشتی را البته به طور دیگری خب دوستان دقت بکنن میشه حلش کرد. آیا چیز هولوش 80 صفحه عبارت داریم و یه خیلی خیلی بخواییم نفسگیر محصول یلشته باشیم دیگه، چل چلی که دوست دیگر جلسه تا نیمه خورداد. من نمیدونم حالا بعد از نیمه خورداد کلاس هست نیست، اگر باشد اینشالا 7-8 درست اگر باشد میتونیم تمامش بکنیم. حرف القافه، از جمله مفردات دیگری که ایشان آغاز میکنن بحثش رو، حرف القاف هست، قد که با قاف شروع میشه. قد به طور کلی بر دو وجه استعمال میشه. این صلوات بفرستن عزیزان. اللهم صل علی قد یا اسمیه هست یا حرفیه. حرفیه در سطور آینده بحث خواهد شد. اسمیه بر دو اسمه، یا اسم است یا اسم فعل. یعنی قدی که اسم است، طبیعتا این اسم در مقابل حرف است، این اسم در مقابل اسم فعل. قد حرفیه هم در شش معنا استعمال میشه که عرض کردن مفصلش رو بحث خواهیم کرد. معنای توقع، معنای تقریب الماضی من الحال، معنای تقلیل، معنای تکثیر، معنای تحقیق و معنای نفی. این شش معنا رو در قد حرفیشون بحث میکنیم. لیکن بحثمون فعلا قد اسمیه است که یا اسم واقع میشود یا اسم فعل. قد اسمی در مقابل اسم فعل، اسم است به معنای حسب، به معنای حسب و کفایت کردن، که برای یکی از این دو وجه میتونه استعمال بشه، یا مبنی که غالب موارد استعمال است و یا معرب که قلیل موارد استعماله. لذا همون مورد اول رو دوستان یک فلش میتونن بدنن، بگن مبنی غالبا، معرب قلیلا. قد اسم در مقابل اسم فعل، یعنی این اسم مبنی غالبا، اولا به معنای حسب مبنی غالبا، معرب قلیلا. خب عزیزان بفرمایند، اون مواردی که مبنی است که قالب موارد استعمال است، دلیل بنایش چه هست؟ بله، خب شباهت به حرف دیگه. اما چه شباهتی؟ مثلا شباهت لفظی. ما در سیوطی یا در صمدی اول حدیقه ثانیه اگر اشتباه نکنم، اونجا که مناسبت بحث شباهت ها هست، معمولا پنج شباهت می شمارن دیگه، ما یه شباهت اضافه می کنیم چون در لسان ادبا هست به نام شباهت لفظی. شباهت لفظی، شباهت لفظی یعنی شباهت در لفظ دیگه، صرفا در لفظ اگر شبیه هم باشند، بعضی قائلن به این که این باعث بناء می شود، البته خیلی ها قائل نیستند. لذا قد اسمی شبیه قد حرفی است دیگه، اون قد است، این هم قد است، لذا شباهت لفظی باعث بناء میشه. شباهت دوم شباهت وضعی به بسیار حروف. بسیاری از حروف وضعشون بر دو حرف دیگه، مثل فی، مثل من، مثل خود قد حرفی. قد حرفی هم دو حرفی است دیگه، وضعشون بر دو حرفه. پس یا شباهت لفظی است یا شباهت وضعی. خواهم جایی سوال بکنیم از دوستان. شباهت لفظی رو که خیلی ها قبول ندارن، درسته؟ شباهت وضعی را هم درسته، در ادبیاتی که دوستان میخوانن، کتابایی که دوستان میخوانن، این شرط معمولا ذکر نشده، اما جمهور ادبا، غالب ادبا یه شرطی میکنن که ما لابلای خود مباحث مغنی فکر میکنم نحوه پنج بود مناسبت اومد داشت، عرض کردیم اونجا که حرف دوم چه باشه؟ لین باشه. خب اگر این شرط رو هم که غالب ادبا مطرح میکنه ما میخوایم مطرح بکنیم در نظر بگیریم، طبیعتا شباهت دوم هم از بین میرود. پس چرا قد مبنی است؟ بله، چون معرب نیست. خب چرا معرب نیست؟ بالاخره برای یکی از دو طرف باید استدلال بیاریم دیگه. دو طرف نیست، حقیقت چیه طرف دیگه؟ دوم
نظری که قبول دارن؟
اونایی که قبول ندارن چی میگن؟ میگن قد معربه؟ یعنی جمهور علما میگن قد معربه؟ یه حرفو بزنم که ما با آب طلا می نویسیم و عرض می نهیم، اما یه حرفو نمی زنم درد می کنیم شباهت ها نه یک جا و نه دو جا دوچار مشکل هست. اینه دیگه، دقت می کنید. خب ما دلیل بنا رو عرض به خدمت شما، اگر مبتنی بکنیم بر استعمار طبیعتا این مشکل ها پیش نمیاد. البته چند نکته گرانبها وجود داره در شباهت های مطرح شده که اون نکات در لسان ادبا عرض خدمت شما، هرچند که نسبت به مباحث ادبی عرض میکنیم، ما این خورده رو هنوز هم داریم و حل نشده است برای ما، اما اون نکات نکات مهمی است، خصوصا مثل شباهت معنوی، شباهت تضمنی که در غیر مباحث ادبی کاربرد زیادی داره. و جالب این است که ادبا بهتر حل کردن قضیه رو، بهتر بیان کردن تا بسیاری از آقایانی که در غیر مباحث ادبی بحث کردن. علاوه ای حال دلیل بنا یا شباهت لفظی است یا شباهت وضعی است. نکته بعدی این که خب قد در صورتی که مبنی باشد مبنی بر چه هست؟ مبنی بر سکون. چرا مبنی
شاست.
چرا مبنی بر سکون است؟ به خاطر این که اصل در بنا سکونه دیگه، دلیل نمیخوایم، خود اصل میشود دلیل. مثال بزنیم برای قد، من روی تابلو مثال ها رو بزنم فکیش بشود دوستان ببینن و تطبیق بکنم. قد اسمی عرض کردیم یا مبنی است یا مقرد، در مقرد بحثی نداریم که اصل در اسم اعراب دیگه، یا مبنی است یا مقرد. مبنی اگر باشد خب دو حالت استعمال داریم، یا اضافه به یا متکلم نمی شود، یعنی اضافه به غیر یا متکلم این تعبیر مناسب تره، یا اضافه به یا متکلم می شود. اگر اضافه به غیر یا متکلم بشه بدون نون وقای استعمال میشه، میگیم قد زیدن درهمون، قد زیدن درهمون کفایت کننده است، کفایت کننده زید است. درهمی در اینجا قد از مبنی است و طبیعتا نون وقایه هم، اما اگر اضافه بشه به یا متکلم همراه نون وقایه استعمال میشه. جهت این که همراه نون وقایه استعمال میشه و چه هست؟ چون عرض کردیم اصل در بنا سکونه، اگر ما نون وقایه رو نیاریم یا متکلم که وجود داره سکون رو از بین میبره. به تعبیرشان حرصاً علی بقاء السکون، ما چه کار میکنیم؟ نون وقایه رو میاریم تا سکونی که برای بنا در اینجا مطرحه باقی بمانه. قد نی در همون، کفایت کننده من است در هم. اگر معرب باشد عرض خدمت شما استعمال میکنیم در غیر یا متکلم به این صورت، قد و زیدن، قد و زیدن درهمون که قدمش مبتدا درهم خبرش، ترجمه هم تفاوتی نمی کند، کفایت کننده زید از درهمی، و قدی درهمون دیگه نونه بقایه در هیچ کدام نمیان، چون دیگه هست دائما باید اضافه بشه دیگه. قد قدی درهمون کفایت کننده من است در همین معناها یکیه، ولی دومی معرب اولی معنی.
اینجا هم حاصلی که مبنی است سکونش بخواییم باقی بماند حتما نونه وقایه زب میکنیم.
هرچند در اصل نونه وقایه به اسم ملحق نمیشه، اصل اینه که نونه وقایه به اسم ملحق نشد، اما در اینجا از مواردی است که خب ملحق میشه. خاطرم هست در بحث نونه وقایه در نحوه پنج دوستان مغنی دو اونجا عرض می کردیم یک استثناءهای وجود داره که چون در بحث قد هم مطرح می کند اونجا دوستان خواهند خواهد. اجازه بدن عبارت رو بخوانیم تا به قد اسم فعلی برسیم. حرف القاف قد سلامت قد علا وجهین حرفیتون و ستعتی وسمیتون و هی علا وجهین. قد بر دو وجه هست، دوستان بخونه حرفی حرفیتن حرفیتن حرفیتون کدوم یکی؟ بله حالا تن یا تن یا تن اصالت میشه، مثلا میگید حرفیتن بنابر بدلیت، حرفیتن بنابر مثلا اعنی، حرفیتون مشکله. اینجا یه دقتی کنم تو مطالعه، اینجا حرفیتن نمیتونیم بگیم، حرفیتن یه مقدار مشکل هست، از ما حرفیتون خواندیم دیگه. علا وجهین حرفیتون و ستعتی وسمیتون و هی علا وجهین. بدل گرفتن حرفیت برای وجهین، دقتی بکنم دوستان من درست هست یا نیست. از ما علا وجهین رو خبر اول قد میگیریم، حرفیت رو خبر دوم. قد علا وجهین، قد حرفیتون وسمیتون که حرفیه خواهد آمد و اسمیه و هیه علا وجهین، و این اسمیه بر دو وجه هست. اسم فعل، اینجا چی بگیم؟ بله علا وجهین دیگه، بله آیشم شکیم اینجا اشکالی نداره دیگه، اینجا میتونیم بگیم اسم فعل، اسم فعل، اسم فعل، خب جرش بهتره دیگه چون بدل میتونه بیاد. اسم فعل و معما نه دقت بکنن خیلی روشن هست، دقت بکنن. آیا حرفیت یک وجه قده؟ بله حرفیت، چون اگه بدل بگیرید یعنی حرفیت عرض به خدمت شما یکی از وجوهه. حتی ما ممکنه جواب بدیم به این نکته به یک بیان حرف بود، اگر میگفت علا وجهین حرفن وسمن این مناسب بود، میتونستیم بدل بگیریم، یک وجه حرف است یک وجه اسمه. اما حرفیت و اسمیت آیا میتونه باشه به این معنایی که عرض کردیم؟ مگر اینکه یا رو مثلا یا نسبت بگیریم، دقت میکنید اگر یا رو یا نسبت بگیریم و استعمالش مشکلی نداشته باشه، طبیعتا اون معنای مصدر صنائی معنای مصدری از بین میرود، میتونیم حالت بدلیت ترجمه بکنیم. شاید بکنیم حالا دیگه در مطالعه. اسم فعل و سیعتی، بحث اسم فعل هم میاد در چند سطر آینده. وسمن مرادفن لحسبو، و اسمی که مرادف است با حسب، این اسم در مقابل اسم فعل دیم. و هادهی این قد اسمیه به معنای حسب علا وجهین استعمال می شود در دو وجه، مبنیتن و هو الغالب، مبنی میتوند استعمال بشود که غالبا لشبه ها دلیل بنا چیه؟ لام دلیل بنا دیگه. لشبه ها به قدر حرفیه فی لفظه ها، به خاطر شباهت این قد اسمی به قد حرفی در لفظ این قد. بذار یکی از شباهات شباهت لفظی است که ایشون اینجا مطرح میکنه و ادبای مثل مرحوم سید هم در حدائق دارن این شباهت رو، در همون ذیل عبارتی که در اول عرض خدمت شما حدیقه ثانی است دیگران هم دارن، فکر میکنم مثل احوال وافین هم داشته باشه. ولی کثیر من الحروف فی وضعها، به خاطر شباهت این قد اسمی به کثیری از حروف در وضعش. خب عرض کردیم من فی عرض خدمت شما خود قد حرفیه شبیه هم دیگه. و یقال فی هازا، گفته می شود فی هازا، هازا یعنی چه؟ یعنی در این مورد مبنی، در این مبنی دیگه، قد مبنی، قد زیدن درهمون، یعنی اگر اضافه به غیر یا متکلم شد میگیم قد زیدن درهمون به سکون مبنی بر نون وقایه هم نمیاد، نیازی نداریم به نون وقایه، چون نون وقایه برای چی میومد؟ برای اینکه سکون باقی بمانه. خب اینجا سکون خود به خود باقی است. و قد نی به نون، اینجا به وسیله نون وقایه استعمال میکنیم، هرچند که اصل در اسم عدم استعمال نون وقایت، اما خب اینجا استثناست دیگه. حرسن علا بقاء سکون، چرا نون وقایه رو میارید؟ این حرسن دلیل الحاق نون وقایه هست، به خاطر حرس داشتن، تأکید داشتن بر بقاء سکون، سکون بنایی. لأنه الاصل فی ما یبنون، خب این لام دلیل چیه؟ این دلیل و دلیل دیگه، این لعنه هم دلیل حرفه. حالا چرا شما اینقدر حرف میخورید؟ چرا اینقدر حرف دارید؟ تأکید دارید در این مسئله؟ میگه لعنه هم اصل، به خاطر اینکه اصل رو به هم نزنیم، اصل در بنا رو، به خاطر اینکه همین سکون اصل است. فی ما یبنون در اون عرض خدمت شما ما موصول بزنیم به چی؟ بزنیم به کلمات دیگه، در اون کلماتی که یبنون مبنی میکنن آقایون این کلمه را، بنا یبنی الکلمت، این کلمه را مبنی کرد، داریم تو لغت اون کلماتی رو که آقایون مبنی میکنن، اصل در اون کلمات سکون است. لأن السکون الاصل فی ما یبنون. خب و معربتن عمل و عهی مبنیتن و معربه به هوه قلیلون، معرب استعمالش قلیله. خب در این مورد چی میگیم؟ یقالو، یعنی یقالو فی هازا، در این مورد معرب قد و زیدن درهمون به رفع، میگیم قد و زیدن درهمون به رفع قد، و قدی درهمون به غیر نون، گفتی میشود قدی درهمون به غیر نون، که این قدم قد معرب است. عرض به خدمتتون که معرب به چیه؟ به اعراب تقدیری دیگه، اسم مضاف به یا متکلم در دو حالت یا در هر سه حالت اعرابش تقدیری است دیگه. به غیر نونن، نون قد هم استعمال، نون وقایه هم استعمال نمی کنیم، چون تأکید و حرصی بر بقاء حرکت خاصی ما نداریم. تمام شد. مورد دوم قد اسم فعلی. قد اسم فعلی اسم فعل است از نوع اسم فعل مضارع به معنای یکفی، به معنای یکفی که طبیعتا نصب میده دیگه، درسته؟ میگید یکفی، یکفینی مثلا، یا یکفی زیدن، یکفی زیدن در همون یکفینی در میده. اگر نصب دهد به غیر یا متکلم، خب به حالت خودش استعمال میشه دیگه، میگید قد زیدن درهمون، قد زیدن درهمون. اسم فعلم که دوستان میدانن مبنیست دیگه. اما اگر نصب بدهد به یا متکلم به همراه نون بقای استعمال میشه، میگیم قد نی درهمون، کفایت میکند مرا درهمی. خب این قد نی درهمون با اون قد نی درهمون فرقش چه هست؟ بله روشنه دیگه، اونجا اسم است اینجا اسم فعل، اونجا یا محلن مجرور است اینجا یا محلن منصوبه. این تفاوت ها رو داره ولی اون که شباهت ظاهری دارن دیگه. ول مستعملتو اسم فعلن، المستعمله یعنی اون قدی که استعمال می شود به صورت اسم فعل، مرادفتون لیکفی، دائما هم مبنیست دیگه، لا تکون و الا مبنیه، چون دائما مبنیست چون اشاره هم نکرده، اسم فعل طور کلی مبنیست دیگه. مرادفت با یکفی، اصلا همینجا عرض میکنم بعضی اصل وجود اسم فعل مضارع رو اسم فعل مضارع داشته باشیم، لذا در اینجا هم گفتن که مرادف چه هست؟ بله مرادف کفا هست، این اسم فعل ماضی گرفتن غیر مشهور این نظریه. یقال و قد زیدن درهمون و قد نی درهمون، کما یقال یکفی زیدن درهمون و یکفی نی درهمون، استعمالاتش هم روشنه دیگه، اگر یا متکلم باشه با نون وقایه و الا بدون نون وقایه استعمال میشه. اما قد حرفیه، فرصت هست دوستان اجازه بدن صدر بحث رو عرض بکنم. قد حرفیه نکته اول این است که اختصاص دارد استعمالش به موردی که این شرایط رو داشته باشه، بر سر فعلی می آید که این شرایط رو داشته باشه، از خود همین تعبیر به فعل هم یک شرط دیگه در عبارت ایشان، لذا مدخولش اولا باید فعل باشه، ثانیا فعل متصرف باشد نه جامد، ثالثا این فعل متصرف خرری باشد انشائی نباشد، رابعا مثبت باشد منفی نباشد، و خامسا مجرد باشد از جازم ناصب و حروف تنفیس. نمیگیم قد لم یضرب، نمیگیم قد ان یضرب، نمیگیم سیضرب، بر سر افعالی که سین و صوفه یا عرض خدمت شما عدات جاز مناسب میاد قد داخل نمی شود، بر فعل متصرف خبری مثبت مجرد از جازم و ناصب و حرف قد نیست. این از نکته اول. نکته دوم، ایشان می فرمایند که این قد به همراه فعلی که بر او داخل می شود کل جزء من الکلمه هستن، کل کلمت الواحده، حکمی کلمه رو دارن. خب آیا بین اجزای کلمه می تواند چیزی فاصل بشه؟ نمی شود. خب اینجا هم که حکم کلمه واحد رو داره و حکمن کلمه واحد هست، بین قد و فعل مدخول از چیزی فاصل نمی شود مگر قسم، فقط قسم می تونه فاصل بشه. عبارت دقت کنم، و اما الحرفیتو، اما قد حرفیه فمختصتون بالفعل المتصرف الخبری المثبت المجرد من جازم و ناصب به حرف تنفیس، اختصاص دارد به فعل، یعنی بر اسم حرف داخل نمیشه، متصرف خبری مثبت مجرد از جازم و ناصب و حرف تنفیس، و هیه معه، این قدر همراه فعل مدخولش کل جز جزه، قدر به همراه فعل مانند جزء اون فعله، جزء یک کلمه واحد، فلا تفصل اونها به شیء، پس جدا نمی شود از شیء به چیزی، قدر از فعلش جدا نمی شود به هیچ چیز الا بالقسم، مگر به وسیله قسم، این بالقسم بدل از بشیعه ندیدیم، چون استثناء در کلام تام غیر موجب هست بدلیت جایزه، بالقسم رو بدل میگیریم برای بشیعه. ولی اگر نمیخواست بدل بیاره با رو نباید ذکر میکرد. که قوله فقد والله بیان لی عنائی به وشک فراقهم سردون یسیحون. البته وشک درسته، وشت هم درسته، حتی وشک هم ممکن است بگیم درسته دیگه، هر سه در لغت موجوده. بعضی فتح و کسر رو گفتن، البته زم هم در لغت وجود داره و دیده شده است، به وشک فراق، به وشک فراق و به وشک فراق. والله متعلق است به اقسمه مقدر، جمله معترضه هست. عنائی، عنا یعنی تعب، رنج، وشک یعنی سرعت و شتاب، سرعت که فاعل بیانه هست، استناهن لغت گفته است که فائرون وخم الرأس یستقاد العصافیر، گنجشکا رو شکار میکنه. در لغت تعبیر به سبز قبا میشه دیگه، درسته؟ اما دوستان آشنا هستن با این تعبیر، اما حالا ما خودمون یادمون باشه، دیده باشیم نیده باشیم، خیلی تو ذهنمون نیست. سبز قبا یه پرنده است، نام پرنده است. یسی ها یعنی یه سبز به تو فریاد میزنه. پس به تحقیق قسم به خدا ظاهر کرد برای من رنج و اندوه هم را، رنج و اندوه هم را سردی که فریاد می کشید، پرنده ای که فریاد می کشید به سبب به وشک فراقه، به سبب سرعت فضاییان. پس به تحقیق بخواییم کلمه کلمه ترجمه کنیم، قسم به خدا ظاهر کرد برای من رنج اندوه هم را به سبب سرعت فراق و جدایی آنان، سرعتی که فریاد می کشید. خب در اینجا به وسیله قسم بین قد و بیانه فعلش والله فاصل شده و سمع قد لعمری بتو ساهرن، قد لعمری بتو ساهرن. بتو از افعال ناقصه هست که صیغه 13 از با تیبیتو به معنای خود ساحر، یعنی شب زنده دار، به معنای شب زنده دار، یعنی به تو ساحرن، یعنی من به شب زنده داری شب کردم. حتی به تو رو از افعال تامه هم میتونیم بگیریم که اگر از افعال تامه گرفتیم ساحرن میشه حال از فاعل، پس مثل کانه دیگه، کانه زیدون قائمن، اگر ناقصه باشد قائما میشه خبر، اگر تامه باشد قائما میشه چی؟ میشه حال. به تحقیق قسم به جان خودم که شب را، شب را به بیداری گذراندم، یا اگر تامه مثلا بخوایم ترجمه کنیم، شب را گذراندم در حالی که شب زنده دار بودم، در حالی که شب زنده دار بودم. شاهد در اینه که بین قد و فعل به قسم فاصله شده، که اولا این قسم لعمری غیر اسم خداوند است و ثانیا در نصر، چون قسم رو هم ممکنه بعضی مختص به قسم به خداوند بدانند، در اینجا هم نصر است هم قسم به غیر خداوند. وقت گذشت و لها ستت و معانه انشاءالله نزده و السلام علیکم و رحمت الله.